ثانیه‌های آغازین چهارشنبه 11 بهمن 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید در رادیو فردا، من سپیده بهکام هستم و خوش آمد میگم به شما. میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب. پیش از اینکه گزارش های این مجله رو بشنویم، بریم به سراغ همکارم الهه روانشاد تا ببینیم که در دنیای خبرها چه اتفاقاتی افتاده.
سلام شنونده گرامی، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم گرفته که چگونه به حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکا در اردن که 3 کشته بر جای گذاشت پاسخ دهد. به گزارش رویترز، جو بایدن این اظهارات را در یک کارزار انتخاباتی در فلوریدا بیان کرد، اما به نوع پاسخ آمریکا اشاره‌ای نکرد. با این حال جو بایدن تاکید کرد که آمریکا نیازی به یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه ندارد و افزود این چیزی نیست که او به دنبالش است. در حمله پهپادی بامداد 8 بهمن ماه به یک پایگاه صحرایی آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا، دست کم 34 تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در واکنش به حمله مرگبار اخیر به یک پایگاه آمریکایی در اردن و پاسخ احتمالی آمریکا به آن، روسیه اعلام کرد از افزایش تنش در منطقه استقبال نمی‌کند. به گزارش رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مسکو صرف نظر از هر طرفی با هر گونه اقدامی که منجر به بی‌ثباتی در منطقه شود مخالف است. اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس، روز سه‌شنبه اعلام کرد این گروه در حال بررسی پیشنویس توافق با اسرائیل برای تبادل گروگان‌ها با اسرا و همچنین آتش‌بس طولانی‌تر در جنگ غزه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسماعیل هنیه ضمن تایید دریافت پیشنهادهایی در نشست اخیر در پاریس از دعوت رهبری حماس به مصر برای گفتگوهای بیشتر در این زمینه خبر داد. ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای غربی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده بود که مذاکره کنندگان آمریکایی پیشنویسی را برای پیشنهادهای اسرائیل و حماس در رابطه با مبادله گروگان‌ها و یک آتش‌بس 2 ماهه در غزه تهیه کردند. پس از آنکه دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد که این کشور به زودی روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تسریع می کند، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن از این اظهارات استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارات کامرون اما واکنش برخی نمایندگان محافظه‌کار را در پی داشته که گفتند شناسایی زودهنگام کشور فلسطین پاداشی به گروه حماس به دلیل حمله خشونت‌آمیز اخیرش به اسرائیل خواهد بود. دیوید کامرون روز دوشنبه در مراسم پذیرایی از سفرای عرب در پارلمان بریتانیا گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین کمک می‌کند تا راه حل 2 دولتی که در حال حاضر توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رد شده است به یک فرایند برگشت ناپذیر بدل شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، از مشمول شدن بیش از 550 تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی به پرداخت مالیات خبر داد. به نوشته سایت انتخاب و به گفته این مقام دولتی، 550 فعال شبکه‌های اجتماعی با بیش از 500,000 دنبال کننده مشمول پرداخت مالیات شدند. وزیر اقتصاد مدعی شد مجموع تراکنش‌های واریزی به حساب 131 اینفلوئنسر 2300 میلیارد تومان بوده است. فشار بر اینفلوئنسرها برای پرداخت مالیات در حالی است که طبق مطالعات وزارت اقتصاد در سال 1398 آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای انقلاب که حدود 10% از اقتصاد کشور را در دست دارند، سهمشان از کل مالیات کشور تنها 0.8% بوده است.
سپاسگزارم اله روانشاد. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال بکنین. اونجا به شکل لحظه‌ای خبرها به روز خواهد بود. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، واکنش ها به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد همچنان ادامه دارد. گزارش هایی منتشر شده از اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در شهرهای کردنشین ایران. تنها 2 روز مانده به سفر برنامه‌ریزی شده معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، فعالان و نهادهای مستقل حقوق بشری اما از او خواستند درباره این سفر تجدید نظر کند. و کاشت تراشه‌ای در مغز انسان توسط شرکت نورالینک، تراشه‌ای که قرار است کاری کند که بیماران فلج دوباره راه بروند، نابینایان ببینند و حتی بیماری‌های مانند افسردگی، آلزایمر و پارکینسون درمان پیدا کند. اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد گزارش‌های درباره اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در برخی شهرهای کردنشین ایران منتشر شده. گزارش بنیامین صدر رو بشنوید در این باره.
پس از اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج، واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد ویدیوهایی از بسته بودن برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در چند شهر از جمله سنندج، بوکان و سقز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان ایران به رغم اعتراض‌های پرشمار سحرگاه دوشنبه 9 بهمن اعدام شدند. این در شرایطی است که بر اساس اعلام خانواده‌های این زندانیان اعدام شده، ماموران امنیتی حکومت از تحویل پیکر بیجان آنها به عزیزانشان جلوگیری کرده و گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن می‌کنند. نهادهای حقوق بشری از بی اطلاع گذاشتن خانواده‌ها از محل دفن عزیزانشان به عنوان اقدامی مغایر با حقوق بشر و به نوعی ناپدیدسازی قهری یاد می‌کنند. از سوی دیگر، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد را نشانگر بی‌اعتنایی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر توصیف کرد. آقای پیلی در توییتی نوشت که آمریکا اعدام این 4 تن را به شدت محکوم می‌کند و همچنان به پاسخگو کردن حکومت ایران بابت نقض مکرر حقوق بشر ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی از نخستین ماه‌های پس از انقلاب 1357 علاوه بر اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در وارد متعددی از تحویل پیکر بیجان آنها به خانواده ها امتناع کرده و آنها را در مکانهای بی‌نام‌ونشان دفن کرده است.
با نزدیک شدن زمان سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری از او خواستند که سفر خودش رو تغییر بده یا در زمان این سفر تجدید نظر بکنه. ندا الناشف قرار هست که از 13 تا 16 بهمن در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی 2 موضوع که به طور رسمی اعدام و حقوق زنان اعلام شده به ایران سفر بکنه. سعید دهقان، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران ساکن تورنتو، از آغاز کمپین تعلیق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر به ایران خبر داده و گفته که امضا کنندگان این نامه از او خواستن سفرش به ایران رو تا انتشار نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب به تعویق بیاندازه. گفتگوی داشتم با سعید دهقان و درباره این کمپین از او پرسیدم.
ما این کارزار رو با همفکری بخشی از جامعه مدنی ایران شروع کردیم و بعد یک همفکری و همکاری هم با خانم آتنا دایمی داشتم من و با هم تلاش کردیم که این اقدام رو به نمایندگی از بخشی از جامعه مدنی ایران، چه داخل ایران چه بیرون ایران، شروع کنیم و در آستانه سفر از همه هموطنانی که خواهان آزادی و عدالت هستن پتیشن رو امضا کنن، چون ما حدود 3 روز دیگه وقت داریم و اگر این کارزار در نهایت بخواد به نتیجه‌اش نزدیک بشه، باید با قدرت بیشتری از خانم آتنا تعلیق بخوایم در ژنو که این سفر رو معلق کنه. تفاوت بین لغو و تعلیق و تعویق رو هم لازم توضیح بدیم. ما مسئله اصلیمون زمان سفره و مدل سفر. اما اگر ما خواهان لغو سفر بودیم، در اون صورت تأثیری که رابطه متقابل بین دولت‌های عضو سازمان ملل و این نهاد بین‌المللی وجود داره رو از دست می‌دیم در مقاطعی که لازم داریم. برای ما خواهان لغو سفر به طور مطلق نیستیم. یک از دوستان شاید موافق تعویق سفر باشن، اما واژه تعویق هم به این معناست که شما این سفر رو به زمان دیگری موکول کنید و مشروط به هیچ چیزی نیست. همین که تعویق بندازید کفایت میکنه. نه، ما موافق تعویق هم نیستیم. اما ما در این کارزار به دنبال تعلیق سفر هستیم. تعلیق یعنی سفر به تعویق میفته اما معلق میشه به یک شرط و شروطی. از جمله این شرایط این هست که اگر این سفر معلق بشه به لحاظ زمانی به بعد از نشست شورای حقوق بشر در ماه مارس، ما اولین چیزی که از اون نشست میخوایم اولین گزارش رسمی کمیته ایقدیاب سازمان ملل به شورای حقوق بشر هست. دوم این که وقتی چه اتفاقی در اون مقطع میفته، شورای حقوق بشر نسبت به تمدید یا عدم تمدید مأموریت کمیته ایقدیاب باید تصمیم بگیره. و از اون مهمتر این که خود ارکان سازمان ملل به ویژه شورای حقوق بشر بیشتر متوجه شرایطی میشه که ما اسمشو دیگه واقعه نمیذاریم یا وقایع، میگیم فجایعی که در ایران رخ میده بیشتر متوجهش میشه، چون ما در این مدت یک سال و اندی تونستیم مستندات زیادی رو از طرف جامعه دادخواه و معترض و دامبلر رسیده ایران به دست کمیته ایقدیاب برسونیم که مستندات اعم است از اعدام، تجاوز، شکنجه و غیره. بنابراین فکر میکنم حتی مواردی شلوغش شده که تعدادش بسیار زیاده. با توجه به این، اگر سفر به جای لغو کلی و تعویقی که مطلق هست و خیلی به صلاح نیست معلق بشه به این شرایط، ما میتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی نتونه از این نمایشی که بسیار تکرار کرده در سالها و دهه ها استفاده کنه برای لابی با اعضای شورای حقوق بشر برای که جلوگیری بکنه از تمدید مأموریت کمیته ایقدیاب.
آقای دهخان، با تمام این صحبتهایی که شما فرمودید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل دفاع کرده از این سفر و زمان رفتن خانم ناشف به ایران و گفته این سفر فرصتی هست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. شما دیدگاهتون چه هست در این باره؟
نکته اولی که همکاران ما در ژنو باید بهش توجه داشته باشن اینه که اگر قرار باشه که سفری در طول این مدت به واقع به معنی حقیقت صورت میگیره، ما گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رو بیش از 10 سال داریم و جمهوری اسلامی ایشون رو راه ندادن، نه ایشون رو بلکه سلفشون و نمایندگان دیگر رو هم راه ندادن. دوم این که از زمانی که کمیته حقیقت یاب تشکیل شد، جمهوری اسلامی کمیته حقیقت یاب رو به رسمیت نشناخت. وقتی جمهوری اسلامی نسبت به سازمان ملل که خودش عضو بشه و از اون پلتفرم و از اون تریبون استفاده میکنه برای مسائل حقیقتی و ایدئولوژیک خودش، در مقابل هیچ امتیازی نمیده و حرمتی براش قائل نیست، اول باید توجه داشته باشیم که حرفای تکراری که این سفر میتونه موثر باشه حرف درستی نیست و صادقانه هم خیلی نمیتونه باشه، برای اینکه خود دوستان میدونن که این سفر خودشون میگن تکنیکال ویزیته، نه ویزیت تحقیقاتی. خب از این طرف صدای جامعه مدنی ایران بلند شده، بعضی از دوستان و فعالان ما به تصور این که این ویزیت ویزه تحقیقاتیه، با توجه به اینکه به پروتکل ها و قواعد حاکم بر سازمان ملل که چگونه کار بکنه شاید خیلی آگاهی نبوده باشه یا نداشته باشن، باعث شد که تصور بکنن که شاید وقتی چنین سفری صورت بگیره مثلا بازدیدی از زندان های ایران بشه به ویژه اوین یا ملاقاتی با خانواده های دادخواه صورت بگیره و غیره، در حالی که این تکنیکال ویزیته و در تکنیکال ویزیت برخلاف ویزیت تحقیقاتی هیچ گونه بازدید و ملاقاتی تدارک دیده نمیشه. بنابراین خانم نادال نشیف در نهایت در یک حصار امنیتی اگر بخواد وارد بشه وارد میشه و در این حصار امنیتی هم خارج میشه، آدمای خاصی رو احتمالاً نشون خواهند داد و جای خاصی خواهند برد که در واقع اون نمایش رو بتونن کامل کنن، عکسای بگیرن و بعد در لابی با دولت‌های عضو شورای حقوق بشر ازش استفاده کنن که ما هیچ مشکلی نداریم. در مورد این سفر خانم النشیب این نکته هم توجه داشته باشید که اگرچه بازدید زندان‌هایین در تکنیکال ویزیت قابل درک که شدنی نباشه، چه اون پروتکل خاص خودشو داره و از مدت‌ها قبل باید تنظیم بشه، اما حتی در تکنیکال ویزیت هم ملاقات با جامعه مدنی ایران، خانواده‌های دادخواه و وکلاشون هیچ منافاتی نه تنها با تکنیکال ویزیت نداره بلکه میتونه حتی بهش کمک هم بکنه. اما نکته اینه که اگر این سفر معلق نشه آثار سیاسی بسیاری بر علیه نهاد کمیته ایقدیاب خواهد داشت و جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد، ولی اگر انجام بشه، حداقل این دیدارها باید در فضای آزاد انجام بشه که بسیار بر اساس سوابق بعیده. و یک امر بسیار شکلی هم وجود داره و اونم اینه که اگر خانم نادار نشید با روسری بخواد وارد ایران بشه، که به نظر من دهنکجی بزرگی به جنبش مدنی زنان شجاع و آگاه ایران هست و این خودش در حوزه صلاحیت کمیته قضایی میتونه حتی این صلاحیت رو مخدوش بکنه وقتی این چنین دهنکجی بتونه صورت بگیره.
گفتگوی بود با سعید دهقان، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، ساکن تورنتو.
زدپاد قراره که دیوار بین ما و شما رو برداره تا بهتر نسل ما یعنی نسل زد رو بشناسید. با ما همراه باشید.
یک مدافع حقوق بشر روس که به دلیل نوشته‌های ضد جنگ به زندان محکوم شده، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواسته با مرگ اختیاری او موافقت کنه. این زندانی که از مشکلات بیشمار جسمی رنج میبره، دوره زندان رو زجر کش کردن خوانده و بر این باور هست که شرایطی که برای زندانیان سیاسی در روسیه ایجاد شده در حال حاضر حتی در اوج خشونت‌های دوره استالین مشاهده نشده بود. آنا رایسکایا گزارش میده.
گریگوری وینتر، دیرینه شناس با ده ها اختراع که از سوی اکادمی علوم روسیه تایید شده، فعال محیط زیست، صاحب ده گربه که از خیابان ها جمع آوری کرده بود و مسئول پیشین سازمان مدافع حقوق بشر در شهر چریپافتسی در 500 کیلومتری شمال مسکو است. او پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 3 بار به اتهام توهین به مقامات دولتی موقتاً بازداشت شده بود و به تازگی به اتهام نفرت پراکنی سیاسی و ایدئولوژیک درباره حکومت به 3 سال زندان محکوم شد. تنها سندی که به گفته وکیل این زندانی از سوی دادستان ارائه شده، یک نوشته در شبکه روسیه وکانتاکت بدین مضمون بود: دل هر کسی که تصاویر بوچا و ایرپین را می‌بیند می‌شکند. تصویری که نشان می‌دهد چگونه سربازان روس به زنان و کودکان اوکراینی تجاوز کردند و سپس با کشتن و سوزاندن جنازه ها می‌خواستند جنایت های خود را پنهان کنند. او در ادامه می‌نویسد: هر آنچه ما درباره خشونت نیروهای روس در افغانستان، چچن یا سوریه شنیده بودیم، در اوکراین تکرار می‌شود. تمدن روسیه تنها نمای است که پشت آن جنایات حلب، گروزنی و بوچا است. وکیل گریگوری وینتر میگوید بیش از 90% پرونده موکلش اسناد پزشکی است. گریگوری وینتر 54 ساله بیشتر مورد سوء قصد قرار گرفت، سکته قلبی کرده و در دوره کووید تا دم مرگ رفته بود. او از دیابت و مشکلات متعدد جسمی رنج میبرد. در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و به دلیل سرمای سلولش در زندان نیمی از شنوایی خود را از دست داده. او در نامه‌ای به سازمان مدافع حقوق بشر مموریال نوشت: نه به غذای رژیمی دسترسی دارد و نه به انسولین و سایر داروهای لازم. گریگوری وینتر به سازمان مموریال که او را زندانی سیاسی اعلام کرده اجازه داد نامه‌اش را به رئیس جمهور روسیه که در آستانه صدور حکم دادگاه نوشته شده بود منتشر کنند. این نامه حاوی درخواست وی از رئیس جمهور روسیه برای اتانازی است، با این توضیح که با مرگ اختیاری می‌خواهد از زجر دوره زندان رهایی یابد. وی در این نامه می‌نویسد: در زندان‌های روسیه شاهد بدترین شیوه سادیسم هستیم و شرایطی که به عقیده وی برای زندانیان سیاسی ایجاد شده بدتر از اوج سرکوب در دوران استالین است. مقامات رسمی واکنش به سرنوشت این فعال حقوق بشر نشان ندادند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سیدی سنتوری رو فروخته بودن.
گفتگو با گلشیفته فراهانی.
مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود.
از سنتوری و درخت گلابی تا داریوش مهرجویی.
من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه. من که خواب بودم آقا، اینو به من اصلا نزن. من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که.
جمعه 13 بهمن در پادکست سینما سانسور.
الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم، حس صدا میشه هانیه سنتوری شد.
دیدن یک نابینا یا راه رفتن دوباره یک فردی که توان جسمی نداره یا فلج هست شاید یک روزی یک رویای دست نیافتنی بود، اما الان شرکت نورالینک که مدیر عامل اون ایلان ماسک هست اعلام کرده که با کاشت تراشه‌ای در مغز انسان قصد داره کاری کنه که بیماران فلج دوباره راه برند، نابینایان دوباره ببینند و حتی بیمارهایی که افسردگی دارن، آلزایمر دارن و پارکینسون دارن میتونن درمان بشن. ایلان ماسک که مالک شرکت‌های ایکس، تسلا و مدیر عامل شرکت نورالیکس هست اعلام کرده که تراشه مغزی روی مغز نخستین انسان کار گذاشته شده. این تراشه نامش هست تلپاتی. ابتدا گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز دوشنبه اعلام کرد که توانسته با موفقیت نخستین تراشه خود را در مغز یک بیمار قرار بدهد. آقای ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته است که بیمار مراحل بهبود پس از عمل را به خوبی طی کرده و نتایج اولیه نیز امیدوار کننده بوده است. نورالینک 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایان است، اما آزمایش‌های این شرکت تا کنون فقط بر روی حیوانات انجام شده بود. در اردیبهشت امسال این شرکت اعلام کرد که توانسته از سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای انجام اولین آزمایشات انسانی خود مجوز دریافت کند. در نهایت در مهر ماه این شرکت فراخوانی در وبلاگ خود منتشر کرد که از افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، دعوت کرد که داوطلب نخستین آزمایشات این شرکت شوند. در آن اطلاعیه آمده بود که این مطالعه 6 سال طول خواهد کشید. در این کارآزمایی بالینی یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیمار داوطلب کاشته شده که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نخستین محصول نورالینک تلپاتی نام دارد. او گفت که تلپاتی به افراد این امکان را می‌دهد تا تلفن یا رایانه خود را تنها با فکر کردن کنترل کنند. نورالینک قبلاً آزمایش‌های گسترده‌ای روی حیوانات انجام داده است. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های رایانه‌ای را انجام می‌دهد. اگرچه به نظر می‌رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
ممکنه سوال‌های بسیاری براتون پیش اومده باشه، از جمله اینکه چطور چون این تراشه‌ای در مغز کارگزاری میشه، بیمارها چطور انتخاب میشن و اینکه این تراشه آیا ممکن هستش که اطلاعات دیگری رو از مغز ما منتقل بکنه و هک بشه یا خیلی از چیزهای دیگه. همه این سوال‌ها رو من ساعتی پیش از مهدی سالمی‌فر، خبرنگار و کارشناس حوزه علم و تکنولوژی پرسیدم.
ببین این خیلی خیلی مهمه، چون به هر حال این تکنولوژی که معرفی شده در درجه اول قراره که تعدادی از بیماری‌های مهم اعصاب مرکزی انسان رو از جمله بیماری‌هایی که مربوط به حرکت هستن با برای افرادی که دچار قطع نخاع شدن یا چیزای شبیه این برطرف بکنه، یا کسایی که پارکینسون دارن کمک بکنه به حرکاتشون. خب مردم خیلی دوست دارن که تو این تست‌ها شرکت بکنن، اما این در حقیقت یک مطالعه پزشکیه که تحت استانداردهای بسیار بالا یا آمار پزشکی باید نتایج این تحقیق، این فاز از آزمایش‌ها و کارآزمایی‌های بالینی انجام بشه و به هیچ وجه اینها مشخص نیستن بر اساس آزمایش‌های دوسوکور انجام میشن. و متاسفانه یک جنبه تبلیغاتی که اینجا ایلان ماسک به این قضیه داده اینه که خب این موضوع رو توییت کرده، در حالی که مسائل علمی و پزشکی از طریق توییتر منتقل نمیشن. ضمن اینکه شرکت‌های دیگری هم هستن که کارهای مشابه انجام دادن، تقریبا فکر می‌کنم الان 50 نفر هستن که 2 یا 3 شرکت هم مجوز دارن که چنین امکانی توی مغزشون هست که بتونن از طریق فکر کردن اندام‌های خودشون رو کنترل بکنن، حرکت بکنن، حرکات خودشون رو بهبود ببخشن، ولی خب اینها همه در فاز آزمایشه. بنابراین فعلا جایی اعلام نشده، هم فرد مورد نظر اعلام نمیشه، هم جایی برای کارآزمایی‌های بالینی اولیه ما هستیم. بنابراین بیماران از طریق دیگه ای انتخاب میشن، ولی علاقمندان حتما در دوره‌های بعدی کارآزمایی بالینی میتونن شرکت بکنن که اون شاید سال‌ها طول بکشه تا به اون مرحله برسیم.
آقای صارمی‌فر، اسم این تراشه هست تلپاتی و برخی به هر حال این باور رو دارن که میتونه این فناوری توانایی‌های جدیدی مثل تلپاتی، خواندن ذهن و ارتباط با ماشین‌ها رو بده. خود ایلان ماسک هم گفته که این دستگاه میتونه این قابلیت رو بده که افراد با فکر کردن بتونن گوشی‌های هوشمند و کامپیوترشون رو کنترل بکنن.
ببینید، وقتی که شما بتونید این بخش اول رو، یعنی بیماری ها رو کنترل بکنید و کمک بکنید به بهبود حرکت، عملا اون بخش هم روی کاغذ حل شده. حتما مشکلاتی وجود داره و پیچیدگی های وجود داره، چون وقتی که مثلا من فکر میکنم یا وقتی که میخوام دستم رو تکون بدم، فرمان از دو جای مختلف میاد و یه مقداری مفاهیم متفاوتی هستن. فکر کردن خب چیز عمیقه، ولی قطعا این گام مهمیه برای اینکه در اون جهت طوری که ما بدون هیچ واسطه، نه اینکه بدون هیچ واسطه ای، در حقیقت این یه جور همون تکنولوژی امواج الکترومغناطیسیه، منتها دیگه از جنس تلپاتی و جادو نیست، یک چیز واقعی علمی تکنولوژیه و ما از طریق چیپ هایی که وصل به مغزمون میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم. یه علامتی هم داره این دستگاهی که اینها مجوز تستشو گرفتن، علاوه بر خود چیپ، یه رباتی هست که خیلی سریع این کار رو برای آدم‌ها انجام میده با بی‌حسی موضعی. در حد 2 ساعت این عمل جراحی ریز رو انجام میده. این یعنی اینکه هدف در این پروژه در نهایت صرفاً بیماران نیستن، هدف اینه که شما بری مثلا توی فروشگاه این چیپ، به این چیپ مجهز بشی و بیای بیرون خیلی سریع. بنابراین قاعدتاً ما انتظار داریم که در آینده دورتر به این اهدافی که شما فرمودین و تلپاتی و اینها برسیم، ولی فعلا زود راجبش فکر بکنیم، میتونیم تخیل بکنیم بیشتر.
آقای صارمی‌فر، میشه مطمئن بود که حالا از طریق این تراشه اطلاعات دیگه ای از مغز آدم‌ها دریافت نشه؟
ببینید، این خیلی مسئله مهمیه. به هر حال ما در ابتدای این کار هستیم و قاعدتا علاوه بر مسائل پزشکی و علاوه بر مسائل فنی، مسائل حقوقی، مسائل حریم خصوصی و چیزهای شبیه این پیش میاد. فارغ از اینکه این داره ذهن رو هم کنترل میکنه، یعنی این ممکنه ابزاری برای کنترل ذهن هم بشه. یعنی اگه قرار باشه که این با استفاده از این رشته های نازک به من فرمان حرکت داده بشه، ممکنه یک کسی مغز کاربر رو مثلا هک بکنه و اونو وادار به انجام کاری که خودش نمیخواد. بنابراین خب وقتی ما براش رو تخیل میکنیم که چه کارهای تلپاتی و کار خوبی میتونیم بکنیم، این ورش هم باید تخیل بکنیم، حواسمون باشه و از همین الان فکر بکنیم. قاعدتا همه اینها و خیلی چیزهای دیگه، مشکلات دیگه ای هست که ما الان بهش نمیتونیم فکر بکنیم، ولی پیش میاد در طول این کار و باید جلوش گرفته بشه. این غیر از اون مسائل پزشکی ایناست. بله، کاملا این نگرانی که میفرمایید به جا هست.
آقای صارمی‌فر، یه داستان دیگه ای که هست، یه افرادی مثل من مشکلات حافظه دارن، میتونیم ماهایی که مشکل حافظه داریم امیدوار باشیم با این تراشه‌ها بشه کیفیت حافظه رو هم تقویت و بهبود بخشید؟
بله، در حقیقت اینترفیس یا رابطه کاربری ماشین انسان یا مغز ماشینی که معرفی شده، 3 تا کار انجام میده غیر از حرکت و همون ارتباط برقرار کردن. مورد سوم همین است که شما فرمودین، یعنی اینکه ما وصل میشیم به دریچه لایتناهی جهان دانش بیرونی و به جای اینکه خیلی چیزا رو حفظ باشیم، به جای اینکه خیلی چیزا رو به نوعی همراه خودمون باشیم، میتونیم که هر وقت بخوایم با فکر کردن به اونها و دسترسی به شبکه‌های ابری اون اطلاعات رو دریافت بکنیم. مثلا همین شرکت نورالینک تنتی داره که یک اسپیکر هم پایین گوش وصل میشه. خب با ترکیب اینها شما میتونید فکر بکنید، یک موضوعی رو سرچ بکنید، حتی موسیقی رو میتونید بشنوید و چیزای شبیه این. قاعدتا اون نقطه اصلی که ارتباط ماشین با مغز هست برقرار بشه و ارتباط مطمئنی باشه، بخش های دیگه‌اش این که چه کاربری هایی میشه حالا ازش استفاده کرد خواهد اومد و حالا بنا به چرخه اقتصادیش رونق هم خواهد گرفت.
بله، کاشته تراشه‌ای در مغز انسان توسط شرکت نورالینک که قرار هست کاری بکنه که بیماران فلج دوباره راه برن، نابینایان ببینند و حتی بیماری‌هایی مثل افسردگی، آلزایمر و پارکینسون درمان بشه. و گفتگوی من با مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی، را هم در این باره شنیدید.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت،
تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. حتما شماره واتساپ ما رو یادداشت بفرمایید، 2420-725-97-40 شماره هست که میتونید با ما از این طریق در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما و همکاران دیگر در رادیو فردا به اشتراک بگذارید. ما آماده شنیدن نظرهای شما هستیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.